توانیاب.
دندان‌های سالم برای همه گروه‌های سنی با ارزش است، چون نقش مهمی در عملکرد خوب گوارش، تکلم و زیبایی دارد. اما در دوره سالمندی یکی از موارد مهم سلامت به شمار می‌رود. دکتر عباس منزوی، دندانپزشک، متخصص پروتزهای دندانی، فوق تخصص ایمپلنت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
به هر حال خداوند دندونها رو برای یه عمر طولانی به انسانها هدیه کرده. متاسفانه به دلایل مختلف ممکنه دندونها رو ما به دلایل مختلف از دست بدیم. ممکنه زمینه ارثی باشه یا استفاده نادرست از بعضی از مواد یا عدم رعایت بهداشت. به هر حال دندونها در طول زندگی ممکنه از دست برن. با دست رفتن یه دندون میشه اونها رو در حقیقت جایگزین کرد و دندونهای کناری تراش بخانه یه بریک ساخته بشه. پروتز یعنی هر جسمی که بتونه جایگزین یه عضو بدن قرار بگیره و عمل اونو انجام بده میشه پروتز. حالا ممکن دست باشه، پا باشه، چشم باشه. در مورد دندون میشه پروتزهای دندانی. وقتی میگیم پروتز یا همون دنچر یا دندون مصنوعی است منظورمون. پس با دست دادن دندون اگه یه دونه باشه میتونه دندون کناری تراش بخوره، یه بریج ساخته بشه مثل پل ازش. اگه تعداد دندونایی که دست میدیم بیشتر باشه طبیعتاً دیگه باید بریم سراغ دندونای مصنوعی متحرک، دیگه ثابت نمیشه که این متحرک میتونه پروتز پارسیل باشه، یعنی دندون مصنوعی که قلاب دارن. به کمک قلاب میتونن روی دندون اصلی قرار بگیرن و بعد مزق و اینها رو انجام بدن. اگر تعداد دندونهایی که کشیده میشه زیاد باشه، یا همه یه فک یا همه دو فک باشه، اون وقت دیگه باید براشون پروتز کامل یا دست دندون براشون اصطلاحا میگن گذاشته بشه. دیگه دندونی وجود نداره در واقع. با افزایش امید به زندگی، خب تعداد سالمندان ما در حال افزایش هستن و در سال 1389 شروع بیدندانی در ایران تحقیقی که انجام شده بود بالای 65 سال نزدیک 70% بودن که در حقیقت دندونشون از دست دادن. خب طبیعی است که نیاز به بازسازی دارن و باید از دندونای مصنوعی استفاده کنن. در سال 1404 پیش بینی میشه افراد بالای 65 سال بیدندون ایران به 7 میلیون برسه، یعنی تعداد داره زیاد میشه و طبیعتاً باید امکانات هم برای این عزیزان بیشتر بشه. وقتی دندون وجود نداره لثه بچه نگاه میکنیم کوچیکه، دندون که به وجود میاد لثه ها بزرگ میشه، افزایش پیدا میکنه استخوان فک. وقتی هم که دندون ها از دست میرن مجددا اون استخوان آلول از بین میره و ملاحظه میکنه دندونایی که کشته شده بعد یه مدت یک در حقیقت گودی به جای اونها ایجاد میشه و هرچین زمان بیدندانی بیشتر باشه این گودی ها بیشتر میشه و لثه ها صاف میشه. ریش ها یا همون لثه ها به هر حال به مرور تحلیل میرن و وقتی که انسان دندون داره اطراف دندون الیاف وجود داره که میتونه خیلی کمک کنه به وجود حرکات فک اگه جسم سفتی تو دهان میاد، ولی وقتی دندون ها دست میرن دیگه این حالت کم میشه، دیگه اون الیاف اطراف دندون نیست، کنترلش هم یه خود مشکل تر میشه. حدوداً روزی 500 بار ما عمل بلو انجام میدیم که در این حالت دندون ها کاملا با هم تماس پیدا میکنن. نزدیک 17.5 دقیقه دندونا هنگام بل و مزق تماس در شبانه روز دارن که دندونا کاملا رو هم قرار میگیره. خب اینا نیروهای وارد میکنه. وقتی دندون هست نیرو از طریق دندون و اون الیاف به استخوان فک وارد میشه. وقتی دندون مصنوعی هست نیرو به اون روی لثه باید وارد بشه که خب تحملش خیلی کمتره.
پروتزهای دندان و ایمپلنت در سالمندان به عنوان یک راه حل پیشرفته برای جایگزینی دندانهای از دست رفته، بهبود عملکرد جویدن و کیفیت زندگی به حساب می آید.
بله، همچنان ما رو از رادیو سلامت میشنوید و برنامه مجله سالمندی تقدیمتون میشه. 2265-2876 شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه. موضوع ما هم نارسایی کلیه و پیشگیری است. با توجه به اینکه در هفته ملی حمایت از بیماران کلیوی هستیم، بریم صدای شما رو بشنویم.
من سونوگرافی دادم و توی سونوگرافی مشخص شده که سنگ خیلی ریزی هم توی یکی از کلیه هام دارم و هم توی مثانه. سوال من این هستش که آیا اینا ممکنه خود به خود خوب بشن با مثلا آب زیاد و فعالیت، و آیا خود همین آبایی که ما استفاده میکنیم ممکنه باعث سنگ سازی بشه، و یا اینکه علت تشکیل سنگ چیه؟ ۷۳ ساله هستم، مدتی در ادرارم خونه و دکترم رفتم میگه چون ناچیزه، میگم مشکل ایجاد میشه در اثر مرور زمان. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
من ۸۳ سالمه، کلیه هم ضعیفه، الان رفتم دکتر سونوگرافی کرده ضعیفه، قرص ویتامین نوروفریدیل دادن و میگن گوشت و مرغ و اینا پس کم بخوریم دخمار. وقت من ماهیچه هم همه آب شده اثر اون، همه دلا دیگه موندم، اما نمیتونم وقت را برم. من نمیدونم بعد چقدر حبوبات میگه نخور، نمیدونم چی بخورم که این کلیه هم اینقدر ضعیف نباشه که بتونم بخورم، بلکه این ماهیچه هم قوی تر بشه. فشارم هم دارم، فشار خونم دارم، البته قرص میگن تنظیمه.
با عرض سلام، خسته نباشین، سوال داشتم که برای انجام آزمایش اوره و کراتین نیاز به ناشتا بودن هست یا نیست؟ توضیح بدن ممنون میشم.
خانم نجفی عزیز بفرمایید.
در مورد سوالی که فرمودن سنگ ریز در کلیهشون هست، سنگ های ریز اهمیت بالینی کمی دارن، سنگ های زیر 5 میلیمتر اغلب خودشون دفع میشن، بعضیاشون از جنس در واقع سفتری هستن، حالا ممکنه حل نشن، بعضیاشون از جنس های نرمتری هستن و مصرف مایعات زیاد به خود سنگ های اوریک اسیدی با کاهش مصرف غذاهایی که اوریک اسید بالا میبرن مثل گوشت و قارچ و از اون طرف اسیدی کردن ادرار و داروهایی که پزشکشون قلیه کردن ادرار و داروهایی که پزشکشون بهشون میدن برطرف میشن، و در مجموع سنگ های ریز اهمیتی ندارن، فقط در حد اینکه 6 ماه یک بار در واقع سونا انجام بشه و ببینن که آیا دفع شده یا بزرگتر شده و مشکل ساز شده یا نه. در مورد وجود خون در ادرار هم ما مواردی از وجود خون تو ادرار داریم که برامون مهمه، یه سری معیار داریم، مثل اینکه در کنار افزایش کراتینین یا دفع پروتئین باشه. در این موارد باید نمونه برداری کلیه انجام بشه، پیگیری مکرر میخواد، ولی مواردی هستند که فقط دفع خون در ادرار، فشار، کراتینین، دفع پروتئین، همه اینا سالم هست، سونوگرافی، تصویر برداری نرمال هست، و این موارد فقط نیاز به پیگیری هر چند ماه یک بار داره که متوجه بشیم که در واقع اون دفع خونه در واقع بدون معنی بالینی خاصی هست.
بله.
در مورد اینکه فرمودن کلیه هاشون ضعیف شده و نفرویت تجویز شده و از اون طرف گفتن پروتئین کم مصرف کن، ایشون به حدی رسیده که عضلاتش از بین رفته. من در این مورد یک در واقع توصیه کلی بکنم، در بیمارانی که نارسایی کلیه دارن و ما خودمون هم توصیه میکنیم که مصرف پروتئین ها به خصوص پروتئین های حیوانی و به خصوص گوشت قرمز کم بشه، هیچ وقت نمیگیم به صفر برسه. یک دیدی قبلا وجود داشت در سالهای قبل که اینها مصرف پروتئینشون رو به شدت پایین بیارن.
بله.
و الان در مقالات ما این قضیه زیر سوال رفته و به علت همین سوء تغذیه‌ای که ایجاد میشه، چون مریض نارسای کلیه خود بدن توی فاز سوخت و کاتابولیسم میفته، از اون طرف عدم مصرف پروتئین این قضیه رو بدتر میکنه. بنابراین من به ایشون توصیه میکنم به یک متخصص تغذیه مراجعه کنن و یک رژیم غذایی بگیرن برای اینکه چه میزان از پروتئین ها را میتونن استفاده کنن و فکر نکنن نفروید جای اونها را میگیره. نفروید یک مجموعی از ویتامین ها هست که نه قرار کار کلیهشون را خیلی تغییری بده و در واقع اصلا تغییری نمیده. ویتامین های از تنظیم شده برای بیماران نارسایی کلیه که مثلا دچار سمیت ویتامین ویتامین C یا سمیت با یه سری از ویتامین ها نشن. ولی در مورد اینکه تغذیه چطور باشه و پروتئین چقدر مصرف کنن به متخصص تغذیه مراجعه کنن و میزان مصرف گوشت قرمز، گوشت سفید، حبوباتشون را از اون بپرسن.
بله.
در مورد آزمایش کراتینین و بیوئن هم ناشتایی لازم نیست.
بله. بسیار عالی. خیلی متشکرم خانم دکتر. بریم سراغ پیامک های دوستان. گفتن سالمندانی که سالها به علت دردهای مختلف کمر، حالا درد استخوانی و اسکلتی، مجبورن مقادیر زیادی داروهای مسکن و حالا به در واقع انسیت ها اشاره کردن، استرویدی
نان استرویدی،
بله غیر استرویدی اشاره کردن، ضد التهابی غیر استرویدی، صحیحش بله. همین هستش. گفتم برای سلامت کلیه ها چه کاری انجام بدیم و دوست دیگه هم گفتن که اگر ما هفته 3 تا ژلوفن کامپاند بخوریم برای کلیه ها ضرر داره. یه خانم 63 ساله
بله. ببینید در مورد مصرف مسکن ها در افراد مسن که واقعا بعضی وقتا نیاز دارن به مصرف مسکن ها، اولا یه وقتایی میشه با یه سری داروهایی که سمیت کلیوی ندارن جایگزین بشه، یعنی استامینوفن مثلا مصرف کنه، گاباپنتین استفاده کنه، داروهای گیاهی مثل آودین و از این مسائل. یه سری دردها حالت های نوروپاتی دارن، ویتامین B1 روشون جواب میده، یعنی اولا که تا حد امکان از انسیت ها برن سمت داروهای غیر انسیت مثل استامینوفن، گاباپنتین، ویتامین B1 و آوودین که اینا عوارض کلیوی نداره. اگر هر با وجود مصرف اینها باز هم نیاز به مصرف مسکن پیدا کردن، با حداقل مقدار و با چک کراتینین، یعنی مثلا اینا 3 ماه یک بار آزمایش خون بدن و ببینن که وضعیت چطور است.
بله.
در مورد مصرف تعداد ژلوفن، بله هفته 3 تا ژلوفن زیاده و این بستگی به بدن آدم، یکی روزی 2 تا ژلوفن هم میخوره و هیچ اتفاقی برای کلیه نمیفته، در واقع جور استعداد ژنتیکی که چقدر این کلیه واکنش بده، و یکی هم هست که مثلا ماهی یه دونه میخوره اتفاقی نمیفته، یکی هم هست هفته ای دوتا. این مقدارش میگم، یکی این که استعداد ژنتیکی و اینکه آزمایشات مشخص بشه که بدن در واقع آسیب دیده یا نه.
بله. متشکرم. گفتن آیا اسیدوری که بالا مربوط به مشکل کلیه است؟ و اسیدوری که من 6.9 تمام از خانم 60 ساله و بقیه آزمایشات من خوبه.
بله. اسیدوریک میتونه خودش منجر به آسیب طبولهای کلیه بشه، از اون طرف نارسایی کلیه میتونه اوریک اسید را بالا ببره، و از اون طرف میتونه هیچ کدوم از این اتفاقات نیفته و اوریک اسید به دلیل افزایش تولید در بدن بالا رفته باشه و مشکلی در دفعش وجود نداشته باشه. بنابراین این در واقع ارتباطش با کلیه یک ارتباط چندگانه هست و نمیشه یک دستور کلی برای همش داد، ولی در مورد اینکه عدد 6.9 دهم یک عدد لب مرزه به نظر نمیاد فعلا عددی بله. باشه که نیاز به دارو داشته باشه یا معنی خاصی داشته باشه.
البته بعضی از دوستان تو پیامکاشون اون عدد کراتینین رو حالا برام ارسال کردن، مثل این شنونده عزیز که گفتن کراتینین من 7 دهم یا 8 دهم و سوال کردن این خوبه یا نه، بگیم که حالا محدوده باید چقدر باشه، و گفتن که چه نوع ورزش‌هایی برای سلامت کلیه ها مناسب هستن، مخصوصا اگر کیست ساده در واقع در کلیه ها وجود داشته باشه و یا کلیه ها در واقع شن ریزه داشته باشن. بفرمایید.
بله. در مورد کراتین 7 دهم خوب هست، ما هیچ وقت از کراتین پایین ناراحت نیستیم، فقط و معمولا این کراتین ها در افرادی که جثه ریزی دارن، یعنی عضله کمی دارن دیده میشه. یه وقتی از بیمار در واقع وارد یک فاز سوخت بدن و فاز از بین رفتن عضلات شده کراتین اومده باشه پایین، خب این بده، ولی از این نظر که به معنی این باشه که کار کلیه رو بخوایم ارزیابی کنیم، کراتین پایین واسه ما معنی خوبی میده و معنی این هست که کلیه داره به مقدار خوبی کار میکنه.
بله.
در مورد ورزش‌هایی که برای کلیه مناسب هست، اولا ما در بیمارانی که دچار دفع پروتئین هستند، بیماری‌های کلیوی که دچار دفع پروتئین هستند، توصیه میکنیم که ورزش سنگین نکنن. ورزش سبک، پیاده روی یا اگر باشگاه میرن در واقع از ورزش‌های سبک استفاده کنن. در مورد شنریزه هم که خودتون میدونید ورزش‌هایی که پیاده روی داره، تحرک داره که منجر به جابجایی سنگ و دفع راحت‌تر سنگ میشه، کمک کننده هست و به نوع خاصی از ورزش ما اشاره نمی‌کنیم جز در بیماران دفع پروتئین که ورزش سنگین رو توشون ممنوع می‌کنیم. یه سری بیماری‌ها هستن که در واقع ایشون فکر کنم گفتن که کیست ساده. کیست ساده یه کلیه اگر سایزش خیلی بزرگ نباشه، نمیدونم 10 سانت 20 سانت نباشه، از من مشکلی برای ورزش نداره، چون کلیه یه عضو داخلی هست، اینجور نیست که مثلا یه ورزشی انجام بدیم ضربه بخوره به راحتی کلیه، ولی یک سری بیماران کیست های ارثی کلیه دارن به اسم در واقع خودشون میدونن پلیکیستیک کیدنی دیزیز هستن یا ای دی پی کی دی هستن و کلیه ها خیلی بزرگ و پر از کیست هست، اونها باید ورزش هایی که فشار زیادی داره یا ضربه وارد میشه انجام ندن.
بله، پرسیدن که میشه به جای گوشت قرمز گوشت سفید بخوریم؟
باید از متخصص تغذیه در واقع یک رژیم بگیریم، ولی کلن گوشت سفید نسبت به گوشت قرمز در بیمارانی که نارسایی کلیه دارن اولویت غالب واضحی داره.
بله، و عزیز 62 ساله خانمی که گفتن که دیابت نوع 2 کنترل شده دارم و گفتن که من 15 سال پیش در آزمایش ادرارم پروتئین دیده شده و پروتئین دفع میکنم و رفتم گفتن که بعد در ادامه خانم دکتر آزمایشاتشون خوب بوده و سوالش این هست که آیا دفع پروتئین خود به خود میتونه کنترل بشه؟
اثر قند روی کلیه اساساً خدمتتون گفتم که غیر قابل برگشته، ولی وقتی فقط در مرحله دفع پروتئین باشه ولی و هنوز به مرحله افزایش کراتینین نرسیده باشه، بله داروهای دیابت، نه اینکه خود به خود، داروهای دیابت و کنترل مناسب دیابت هستن که منجر به بهبود دفع پروتئین میتونن بشن.
بله، و گفتن که نوش میخوام دکتر دفع پروتئین دارن، حالا توضیح کوتاهی بدین در مورد بچه ها چه مسائلی هست؟
بله، وقتی که در واقع دفع پروتئین بخواد خودش را نشون بده به صورت ورم بدن، ورم پاها، ورم اندام ها نشون میده، معمولا از پا شروع میشه، کم کم بالاتر میاد و حتی ممکنه به داخل شکم بکشه و دچار دفع پروتئین بشن. در این موارد معمولا ما نمونه برداری کلیه میکنیم، البته در اطفال اول یه دور درمان های استرویدی انجام میدن زیر نظر فوق تخصص نفرولوژی، قضیه کاملا فوق تخصصی هست و اگر پاسخ به درمان نداشته باشه نمونه برداری کلیه میکنن، ولی ما در بزرگسالان مریض بودن که ورم میکنن دچار دفع پروتئین هستن رو نمونه برداری کلیه میکنیم، بر اساس جواب نمونه برداری کلیه تشخیص میدیم و درمان میکنیم.
یه سوال پرتکرار، آیا پف زیر چشم مربوط به عملکرد کلیه است؟ البته گفتن برای درمان میکروب معده دارو مصرف میکنن، میتونه مربوط به این دارو باشه؟
نه، مربوط به اون به اون صورت نمیتونه باشه. حالا دوره درمان معمولا 2 هفته بیشتر نیست در میکروب معده، ولی در مورد پف زیر چشم ما حالت هایی از بیماری کلیه همون دفع پروتئین هست که بیمار در حالتی که خوابیده هست ورم زیر چشم میکنه، چون ورم یه چیز وابسته به ثقله، وقتی که بیمار خوابیده باشه 7-8 ساعت خوابیده بیدار میشه میبینه زیر چشش پف داره.
بله،
این میتونه علامتی از دفع پروتئین باشه، ولی خیلی هاشون عملا ما در مراجعه بهمون میبینیم که مربوط به دفع پروتئین نیست و مربوط به در واقع تغییرات پوست و اون کلاژن پوسته که ورم زیر چشم ایجاد شده.
بله، اسپیرونولاکتون 25 برای فشار خون مصرف میکنن، سوال کردن که برای کلیه هم ضرر داره؟
نه، زیر نظر پزشکشون استفاده کنن. در بیماران نارسایی کلیه هم حتی ما گاهی اسپیرونولاکتون را میدیم، ولی حواسمون باید به پتاسیم باشه، ایشون هم زیر نظر پزشکشون استفاده کنن، حتما مواظب به پتاسیمش هستن.
بله، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر نجفی، مهمان برنامه ما هستن. بریم باز بدون اتلاف وقت صدای شما و تلفن‌های شما عزیزان رو بشنویم.
من 82 سالم، برادرم دکتر چند سال چی نظر دکتر متخصص کلیه هستن، به من گفتم بلی کلیه داری، کراتینم 1.8 درمومه، در آزمایش اجرا چیزی پیدا نمیشه، فقط به من قرص مولتی ویتامین به من دادن، آیا این قرص دیگری چیزای دیگه نیاز داره یا اینکه دوباره برمیگه به حالت طبیعی خودش برمیگرده یا نه؟ با کمال تشکر.
همسرم 87 سالشه، خوشبختانه هیچ نوع بیماری هم ندارن، آزمایش هم نرماله، منتها ادرارشون یه مقداری زرده، البته آب خب کم مصرف میکنن چون اکثرا استراحت میکنن، آب کم مصرف میکنن. میخواستم خانم دکتر خواهش کنم که باید هر چه مدتی زمانی برای آزمایش های تست کلیه و مجاری ادرار اینا انجام بشه براش، تستای کبد آنزیم ما همه هیچ موردی نداشت. خدا نگهدارشم.
من میخواستم عرض کنم من 68 سالمه، بعد کراتینینم 3 و اورم 90. البته کراتینم هم بالا بوده و فعلا دکتر گفته نیازی به دیالیز نداره. حالا میخواستم ببینم با این کراتینین سه من چند درصد از کلیه هم کار میکنه و وضعیت هم چطوره؟
مردی 55 ساله هستم و آزمایش خونم نسبتا نرماله. کراتین 1 و دیابتم تقریبا در حد لب مرز، ناشتام 100، روزی یه دونه قرص میخورم. بعد یه مسئله که دارم، ما خانوادگی به طور ژنتیکی از 50 سال به بالا کلیه‌مون سنگسار میشه. من الان یک کلیه‌ام سنگ 80 میلی‌متری داره، اما درد نداره، علامتی هم نداره. من یه سوالم اینه، مختصر مفید، کلیه‌ای که سنگسازن و اکثر اینها سنگاش معدنی است، 80% میگن معدنی و کلسیمیه، چه چیزایی باید بخوریم و نخوریم؟ بعضی از پزشکای محترم میگن مثلا نمک و مثلا گوشت قرمز و چارمغز و از شبت گرفرود و قرص کلسیم نخورید. بعضی پزشکای اینو میگن. و طب سنتی خیلی وسیع‌تر میگه حبوبات نخورید، به خصوص عدس و لوبیا، بعد از شبت که خیلی چیزهای دیگه هستم، حتی میوه کال نخورید و چه چه. یه راهنمایی کنم ممنون میشم. بی نهایت سپاسگزارم.
بله خانم دکتر بفرمایید.
در بیماری که گفتن 80 سالشونه و کراتین 1.8 دارن، آیا این به حالت طبیعی برمیگرده یا نه در حضور آزمایش ادرار نرمال؟ بستگی به علت داره. یه وقتی ناشی از کم آبی کلیه هست با یک مصرف مایعات برطرف میشه، یه وقتی موقت مسکن مصرف کردن اثرش که برطرف بشه کراتین خوب میشه، و یه وقتایی هم هست که غیر قابل برگشته. این قضیه رو پزشک بر اساس سونوگرافی و در واقع معاینات مکرر متوجه میشه و یه حالا 1.8 عدد خیلی بالای و نگران کننده ای نیست، ولی نیاز پیگیری حداقل هر 3 ماه تا 6 ماه برای ایشون داره. در مورد خانمی که فرمودن ادرارشون زرد هست، خودشون اشاره کردن که مصرف مایعاتشون کمه. اگه کراتینین و آزمایش ادرار خوب هست، زردی ادرار به علت همون کم بوده مصرف مایعات هست و باید مصرف مایعاتشون را بالا ببره. در مورد فردی که فرمودن کراتین 3 هست، میزان عملکرد چقدره؟ ما واسه که کراتین رو به عملکرد تبدیل کنیم نیاز به سن، حداقل سن بیمار و جنس بیمار و در فرمول های نیاز به وزن داریم، ولی احتمالاً کسی که کراتین 3 داره با یک جسه معمولی حدوداً 40% تا 30% عملکرد کلیه داره. و در مورد کسی که فرمودن سنگ کلیه دارن باید چه بکنن، در مورد رژیم غذایی در سنگ کلیه، من در مورد رشته خودم و علم آکادمی که خودمون میتونم صحبت کنم و از علم در واقع طب سنتی چیزی نگم، ما مصرف آب زیاد، نمک کم، مصرف پروتئین های حیوانی کم به جز لبنیات کم چرب که بهترین پروتئین حیوانی حساب بله. میشه. مصرف حبوبات رو توصیه می‌کنیم به خاطر فیتاتی که دارن، ما توصیه می‌کنیم. میدونم که اوگزالات داره و این مسائل، ولی در مجموع در کتاب ما توصیه میشه که مصرف حبوبات در واقع این بیماران داشته باشن. اون چه که به صورت جدی مصرفش توصیه میشه کم بشه نمک هست و گوشت قرمز، کلا پروتئین‌های حیوانی بیشتر گوشت قرمز و حبوبات رو ما میگیم که استفاده بکنن. در مورد لبنیات من همونطور گفتم خدمتتون، ما اصلا میگیم لبنیات با اینکه کلسیم داره، حتی بیمارانی که سنگ های کلسیمی دارن استفاده بکنن، ولی قرص کلسیم در بیماران سنگ کلیه ممنوع هست.
بله خانم دکتر، چند تا توصیه مهم خیلی در واقع کلی بشنویم برای اون عزیزانی که مبتلا به نارسایی کلیه هستن.
بله، در مورد بیمارانی که دچار نارسایی کلیه شدن و زیر نظر در واقع پزشک هستن، اولا اینکه در واقع چک مکرر آزمایش ادرار و کراتینشون رو انجام بدن. یه وقتی پزشکتون میگه ماهی یک بار لازمه مراجعه کنی، یه وقتی میگه 3 ماه یک بار لازمه مراجعه کنی، و بنا به وضعیت سیر رفتار کلیه شما در واقع این روند رو پزشکتون مشخص میکنه. در مورد مصرف آب خدمتتون گفتم اینجوری نیست که وقتی کلیه نارسا شد دیگه با آب راه بیفته، ممکنه از حد توان کلیه رد بشه این مصرف آب و منجر به ورم و تنگی نفس بشه. بنابراین اون مقداری آب مصرف کنن بیماران نارسای کلیه که دچار ورم نشن. در مورد مصرف نمک حتما کم بکنن مصرف نمک را. نمک از خود آب هم مهمتره برای ورم کردن و تنگی نفس و مسائل احتباس آب در بدن. مصرف گوشت قرمز باید کم بشه ولی به صفر لازم نیست برسه. مصرف حتی الان در منابع ما مصرف حبوبات، غلات کامل، غلات سبوسدار و آجیل ها توصیه میشه، نه اینکه در اینها زیاده روی کنن، ولی اون محدودیت هایی که میگفتن در بعضی منابع بود که ایجاد بشه الان به سمت این رفته که نه، ما نمک و گوشت قرمز را به صورت جدی کم کنیم، مصرف آب اونقدر که ورم نکنن و مصرف حبوبات، غلات کامل و آجیل ها در کنار میوه و سبزیجات با توجه به فواید زیادی که دارن نباید از اول به صورت جدی محدود بشه. فقط مثلا بیمارانی هستن که در واقع نارسایی مزمن قابل توجه دارن و پتاسیمشون بالا میره، ما تو اینا محدودیت میوه میذاریم، تا وقتی که پتاسیم خوب هست مشکلی برای مصرف میوه ندارن. یکی این که حالا قند و فشار که گفتیم مهمترین عوامل ایجاد نارسایی کلیه هستن، داروهای جدید داره واسه شون میاد که جلوی اثرشون روی کلیه رو میگیره و فکر نکنن اگه چند سال پیش رفتن یه دارویی گرفتن دیگه همونا هی تجدید کنن، برن داروهای جدید و کنترل مجدد انجام بشه براشون. در مورد بیماری های کیستیک کلیه و بیماری التهابی کلیه که منجر به نارسایی کلیه میشه هم نیاز به پیگیری مکرر هست، تا زمانی که پزشک که شما میگه حالا با سونوگرافی با آزمایش متوجه سیر کراتینشون بشن.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر نجفی عزیز، ممنونم که تشریف آوردین و استفاده کردیم. دوستان فردا همکاران من مجله پزشکی رو با موضوع سندروم تخمدان پلیکیستیک پی سی او تقدیمتون میکنن. دوشنبه یبوست در کودکان موضوع مجله پزشکی است. سه شنبه بزرگی قدرت لنفاوی رو میشنوید. تشکر میکنم از همکاران عزیزم سرکار خانم سویلا باقری، تهیه کننده محترم آقای فرزاد محمدی، صدا بردار عزیز و آقای پیمانی که هم در بخش هماهنگی و ارتباطات در کنار ما بودن، همینطور خانم مرجان قندی که توانیاب رو برامون ارسال کردن. همه شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.